بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که در پناه خداوند تندرست و شادمان باشید و سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. بعضی از دوستان هستن از شهرهای دیگه یا کشورهای دیگه در این جمع حضور دارن، از جمله از کشورهایی که 10 ساعت یا 12 ساعت با ما تفاوت و افق دارن و الان در واقع صبح زوده برای اونها و بزرگواری میکنن تشریف میارن به این کلاس. خیلی ازشون ممنونم. از همه کسانی که از کشورهای دیگه هم در خدمتشون هستیم سپاسگزارم. به امید روزی که مرزها و خطوط از میان انسانها برخیزن و همه ما با همدیگه عضو یک سرزمین و یک در واقع دین باشیم، دین انسانیت و زمین عزیزمون بدون هیچ گونه مرزبندی. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وا نمایم که از قمر روشنتری. دوستان عزیزم، بحث ما دیروز درباره این موضوع بود که عوامل مختلفی دست به دست هم میدن و باعث میشن که تصویرهای مختلفی از خداوند در اذهان آدمیان شکل پیدا بکنه. دیروز درباره یکی از این عوامل یعنی تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی به اجمال صحبت کردیم و گفتیم که هر انسانی موجودی یگانه و منحصر به فرده و از منظری ویژه به جهان نگاه می‌کنه. به خاطر اینکه هیچ دو انسانی شبیه همدیگه نیستن، تلقی و درک هیچ دو انسانی هم از جهان مانند هم نیست. بنابراین به تعداد انسانها تصویر از خداوند وجود داره و هر کسی ویژگی های شخصیتی خودش رو به خداوند نسبت میده و خدا رو به شکل و شمایل خودش میبینه. این نکته رو با اندکی تفصیل عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز و الان به سراغ دومین عامل میریم. دومین عاملی که در شکلگیری نگاه انسانها به خداوند دخیله، ادیان و کتب مقدس هستند. یکی دیگه از علل اختلاف نظرها درباره خدا برمیگرده به دینهایی که افراد به اون دینها پایبندن و کتابهای مقدسی که افراد از اونها استفاده میکنن. شکی نیست که دین در شکلگیری تصویری که انسان از خدا داره نقش قاطعی داره. اگر از برخی از ادیان مثل بودیسم که اساساً کاری به کار خدا ندارن بگذریم، عموم ادیان راجع به خداوند صحبت می‌کنند و خب روشنه که پیروان این ادیان خواه ناخواه تحت تأثیر القاعات و تلقین‌های اونها در مورد خداوند قرار می‌گیرند. به عبارت دیگه پیروان یک دین علارغم تفاوت‌هایی که در تلقی‌های اونها از خدا وجود داره و دیروز درباره اونها صحبت کردیم، نهایتا همه اونها تحت تأثیر کلان تصویری هستند که دین اونها از خداوند به دست میده. برای بررسی این موضوع ما میتونیم تصویر خدا رو در اوستا، اوپانیشادها، عهد عتیق، عهد جدید و قرآن با همدیگه مقایسه بکنیم. حتی میتونیم دایره این مقایسه رو محدودتر بکنیم و فقط سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام رو که مهمترین ادیان ابراهیمی هستند و به یک حوزه فرهنگی تعلق دارن با همدیگه مقایسه بکنیم. بدون هیچ تردیدی تصویرهایی که این سه دین ابراهیمی از خدا به دست میدن تفاوت‌های بسیار مهمی با همدیگه دارن و درک و تلقی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از خدا خواه ناخواه تحت تأثیر تعالیم دینهای اونهاست. مولانا در داستان فیل در تاریکی که فکر کنم همه دوستان با این داستان آشنا هستن، به زیبایی نشون میده که اختلافات مسلمانها و زرتشتیها و یهودیها در مورد حقیقت و به طریق اولا در مورد خداوند به خاطر اختلاف در نظرگاهه. اینها هر کدوم از منظری ویژه به جهان نگاه می کنن و این تفاوت منظر به تفاوت دیدگاه در واقع منتهی میشه و به تفاوت تصویر از خداوند. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود. کلمه نظرگاه در این بیت کلمه کلیدیه. مولانا در پایان این داستان دوباره همین کلمه نظرگاه رو به کار میبره. از نظرگاه گفتشان شد مختلف، این یکی دالش لقب دادان الف. میدونیم که امور فراوانی در شکلگیری منظر ویژه هر انسانی تأثیر دارن. یعنی هر انسان از منظری ویژه به جهان نگاه میکنه و عوامل مختلفی در به وجود اومدن این منظر دخیلن. از جمله ویژگی های شخصیتی، سنخ روانی، جنسیت، ملیت، نژاد، اقلیم و امثال اونها. و گذشته از همه اینها به نظر میرسه که نظرگاه های افراد به شدت تحت تأثیر دینهای اونهاست. کسی که عمیقاً به قرآن اعتقاد داره از چشماندازی ویژه به جهان و به خدا نگاه میکنه. کسی هم که به عهد عتیق اعتقاد داره از منظری دیگر به خدا و جهان نگاه میکنه و تلقی دیگری از خداوند پیدا میکنه. بدون هیچ تردیدی به نظر میرسه یکی از مهمترین کارهایی که ادیان انجام میدن اینه که به پیروان خودشون چشمانداز میدن و نگاه اونها رو به آفاق هستی مدیریت میکنن. شخص با متدین شدن به یک دین و با اعتقاد قلبی پیدا کردن به باورهای اون دین و از راه التزام عملی به آموزه‌های اون دین به تدریج چشماندازی ویژه برای نگریستن به آفاق هستی پیدا میکنه و با وجوهی از هستی تماس پیدا میکنه که پیشتر برای خود او ناشناختنی و دسترس ناپذیر بودن و الان هم برای بسیاری از افراد که فاقد اون منظرن به کلی دست نایافتنی هستند. بنابر این سخن که به شما عرض کردم، تصویری که یک دین از خدا ارائه میکنه و صفاتی که یک دین به خداوند نسبت میده در شکلگیری ذهنیت پیروانش تأثیر میذاره. همونطور که میدونیم معمولا دو دسته صفات رو به خداوند نسبت میدن، یکی صفات جلال و دیگری صفات جمال. صفات جلال مثل غنی، قدوس، متکبر، مهیمن، منتقم، عزیز، قهار، جبار و امثال اونها، و صفات جمال مثل رزاق، رحیم، کریم، لطیف، عالم، ستار و مانند اینها. خب این دو گروه صفات یک نوع احساسات و صفات رو در انسانها بر نمی انگیزن. خدا رو با صفات جلال شناختن باعث پدید اومدن یک دست احساسات در انسان میشه و خدا رو با صفات جمال شناختن باعث پدید اومدن یک دسته دیگر از احساسات در انسان میشه. کسی که با خداوند مواجهه جلالی داره، یعنی با صفات جلال خداوند ارتباط برقرار میکنه و تلقی او از خداوند تلقی جلالی هست، احساساتی در خودش مییابه از جنس خشیت و تعظیم و هیبت و قبض و حتی اندوه. و کسی دیگری که با وجه جمالی خداوند روبرو میشه و تلقی جمالی از خداوند داره، احساساتی مثل شادی و شکفتگی و انبساط خاطر و وجد و عشق و شوق رو در خودش پیدا میکنه. خب کاملا معلومه که تفاوت این دو دسته احساسات چقدره. حالا برگردیم به بحث خودمون. داشتیم میگفتیم که تصویری که پیروان یک دین از خداوند دارن به شدت تحت تأثیر در واقع آموزه های دینی است. برخی از ادیان بیشتر بر صفات جلال خداوند تأکید میکنن و بعضی دیگر از ادیان بیشتر بر صفات جمال او انگشت تأکید میگذارن و خب قطعاً این کار بر شکلگیری شخصیت و روحیه هر یک از پیروان این ادیان تأثیر مستقیم داره. برای نمونه، دوستان واقعا بحث علمیه، هیچ گونه قصد جسارتی به هیچ در واقع منبعی ندارم و متنی، صرفا یک بحث علمی دارم میکنم و کاملا هم قابل نقده. من یک بار خداوند رو در عهد عتیق بررسی کردم و واقعا صادقانه بدون هیچ گونه پیشفرضی و بدون تعصبی به این نتیجه رسیدم که ما در عهد عتیق با چهره خشن و انعطاف ناپذیر از خداوند روبرو هستیم. خدای عهد عتیق خدایی است که مثل یک رقیب سرسخت و لجباز با انسان کشتی میگیره و همواره در این کشتی گرفتن لاجرم این انسانه که پشتش بر خاک مالیده میشه. خدای عهد عتیق در بسیاری از موارد تا حد یک حاکم خودکامه خودشیفته و خوشمغز پایین میاد و مثل یک موجود دیگر آزارگر از آزار دادن و تنبیه کردن و عذاب دادن انسانها لذت میبره. تورات سرشار از واسطه‌گری های حضرت موسی برای اینکه خدا رو از مجازات کردن مردم منصرف کنه. در مقابل در عهد جدید خداوند موجودی است بسیار مهربان و خیرخواه و بزرگوار که پیوسته از در دوستی با انسان در میاد و بزرگوارانه خطاهای انسانها رو میبخشه و مهمترین فضیلتهای انسان دیندار در مطابق تلقی عهد جدید عبارتند از محبت و امید و احسان. خب دوستان عزیزم، ببینید کسانی که از این دو منبع بخوان تصویرشون رو از خداوند دریافت بکنن، معلوم میشه که چقدر تفاوت روحیات و تفاوت احساسات با هم دیگه پیدا خواهند کرد. درباره دیگر ادیان هم همینجوره. من دیگه این قسمت رو بیش از این ادامه نمیدم. اصل ادعا اینه که تصویری که آحاد مردم یک جامعه از خداوند در ذهن دارن تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که یکی از این عوامل دینی است که در اون جامعه رایجه و کتاب مقدسی است که در اون جامعه مقدس و معتبر و محترمه و مردم به او مراجعه میکنن. راجع به این اصل که خدمت شما عرض کردم 5 تا نکته رو عرض میکنم، اگرچه حقیقتا اگر بخوایم مطالب رو باز کنیم و به نکته های بیشتری اشاره کنیم فکر میکنم چندین جلسه زمان نیاز داره. خب 5 نکته رو درباره تأثیر دین در شکل گیری تصویری که انسانها از خدا دارن خدمت شما عرض میکنم. نکته اول، حرکت از تشبیه به تنزیه. به یاری خدا من بعداً در 1 یا 2 جلسه که راجع به وحدت وجود صحبت میکنم باز به همین موضوع برمیگردم، ولی الان متناسب با بحث خودمون در این باره نکته رو خدمت شما عرض میکنم. دوستان، به سبب نگاه کارکرد گرایانه‌ای که ادیان به مسئله خدا دارن و میخوان از سوی در گفتگو و رابطه رو بین انسان و خدا باز نگه دارن و از طرف دیگه قصد دارن از ایمان به خدا، از ایمان به خدا به مثابه ابزاری برای تربیت اخلاقی مردم استفاده کنن، طبیعتاً در عموم ادیان خداوند متشخص و انسانواره. یعنی خدایی است که میشه با او رابطه شخصی داشت، خدایی است که واجد ویژگی‌های بشری مثل خشمگین شدن، خوشحال شدن، راضی شدن، انتقام گرفتن، قانون گذاری کردن، نظارت کردن، تنبیه کردن و نظایر اینها. حتی تنزیهی ترین ادیان هم نگاه تشبیهی به خدا دارن و این درست در جهت اهداف تربیتی اونهاست. از طرف دیگه چون ادیان بزرگ رسالت خودشون رو جهان شمول میدونن و پیام خودشون رو ویژه خواص نمیدونند، طبعاً به گونه‌ای صحبت میکنن که عارف و عامی بتونن از محتوای پیام اونها بهره بگیرن، برخلاف فیلسوفان و دانشمندان که مخاطبهای اونها تعداد محدود و معدودی از انسان هاست، انبیا همه مردم رو مخاطب قرار میدن. بنابراین باید چنان سخن بگن که هم برای دانایان و دانشمندان سودمند باشه، هم برای عوامی که از سواد و نیروی اندیشه محرومن. به تعبیر مولانا، شخص والا مثل آشپزیه که هر کسی که سفره‌ای میگستره که هر کسی با هر سلیقه و ذائقه‌ای بر سر سفره او بشینه، سیر از کنار سفره او بلند میشه. منظور او اینه که انسان والا کسی نیست که جوری حرف بزنه که مخاطب او خاص باشه. او میتونه در چنان سطحی سخن بگه که عوام از سخن او محروم نباشن و خواص هم از سخن او بهره ببرن. ناطق کامل چو خانباشی بود، خانش بر هر گونه آشی بود، که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچو قرآن که به معنی 7 توست، خاص را و عام را مطعم دروست. دقیقا به خاطر همینه که خدای ادیان برای افراد عامی و امی هم جذابیت داره و این قبیل افراد به راحتی میتونن با او ارتباط برقرار کنن. خدای ادیان قانون وضع میکنه، شادمان میشه، خشم میگیره، پاداش میده، تنبیه میکنه و انسان میتونه از طریق عبادت و نیایش به راحتی با او گفتگو کنه و از او حاجت بخواد. خدای ادیان برخلاف خدای فیلسوفان و متکلمان موجودیه که انسان میتونه با او ارتباط برقرار کنه و به او دل ببنده. این نکته رو که در اینجا عرض کردم برای این بود که بگم ما باید مراقب سخنانی که ادیان میگن و مخاطب اون سخنان عوام هستن باشیم و باید هنگامی که داریم تصویر خدا رو در یک دین ترسیم میکنیم مراقب این حرفا باشیم، وگرنه با تناقضهای فراوانی روبرو خواهیم شد که باز به این موضوع برمیگردم. دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم در رابطه با دین و تصویری که از خدا داریم، توجه دین به گونه گونی مخاطبان خودشه. در ادامه نکته قبلی به این نکته اشاره میکنم که پیام دینهایی مثل دین اسلام پیام جهانیه، لاجرم باید برای اصناف گوناگون مخاطبان سخن قابل فهم و قابل قبول بگن. به همین جهته که خداشناسی این قبیل ادیان یک دست نیست و سخنان این قبیل ادیان درباره خدا دارای قصد و سمین فراوانه. در متون مقدس این قبیل ادیان که پیام جهان شمول دارن، در کنار گزاره های بسیار والا و متعالی درباره خدا، شاهد گزاره هایی در سطوحی بسیار پایین تریم. برای نمونه در قرآن کریم آیاتی بسیار درخشان و مشعشع درباره خدا وجود داره که جان هر انسان رازآشنایی رو سرمست میکنه. اجازه بدید که من تبرکن و تیمنن 5 آیه رو از آغاز سوره حدید برای شما بخونم. در آغاز سوره حدید با ترجمه استاد فولادوند میگه: آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستایند و اوست ارجمند حکیم. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیزی تواناست. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. اوست آن کس که آسمان ها و زمین را در 6 هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت. آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن بالا رود همه را می داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه می کنید بیناست. فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین از آن اوست و جمله کارها به سوی خدا بازگردانیده می شوند. یا آیه نور رو در نظر بگیرید که الله نور و سماوات و الارض. در کنار چنین آیات درخشانی که در اوج قله توحیدن، آیاتی هم در قرآن میبینیم که از مکر کردن خدا، انتقام گرفتن خدا و خشم گرفتن خدا بر انسانها سخن میگه و خدا رو تا حد یک موجود خشمگین و کینه‌توز پایین میاره. موقعی که ما داریم خدا رو در متون مقدس بررسی می کنیم، همواره باید به این مسئله توجه کنیم که هر کدوم از این آیات افراد خاصی رو مخاطب قرار می دن. آیاتی که متضمن تشبیه و انسان انگاری خداوندن متوجه عوامن که نیروی درک و فهم عمیقی ندارن و نمی تونن با خدای منزه متعالی ارتباط برقرار کنن. به قول مولانا، پیامبران برای کسانی که مست تصویر و خیالند ناگزیرند که از خدای متشخص انسانوار سخن بگن و با مثال و تشبیه درباره خدا صحبت کنند، به خاطر اینکه لازمه خردمندی و خیرخواهی اینه که انسانها رو به هدفهای دسترس ناپذیر دعوت نکنیم. این اتفاقی است که غالبا میفته. ما در مقام کسی که خیرخواه کسی دیگریم، آنچه را که از او داره میگیریم و بعد هدفی در اختیار او قرار میدیم که توانایی رسیدن به اون هدف رو نداره. شخص از اونجا رونده و از اینجا مونده، در بین این دو موقعیت گیر میکنه. او آنچه رو که داشته از دست داده و آنچه رو که ما بهش معرفی میکنیم نمیتونه به دست بیاره. بنابراین حیران و سرگردان باقی میمونه. وقتی که ما دریافتیم عموم مردم مست تصویر و خیالند، یعنی جز با تصویر و تشبیه و خیال مطلبی رو درک نمی کنند، ناگزیریم برای معرفی موجودی متعالی و منزه مثل خداوند از تشبیه و تصویر و خیال در واقع استفاده بکنیم. اما باید بدونیم که این تصویر، تصویر واقعی از خداوند نیست، فقط از باب تقریب در واقع به ذهن ما این کار رو داریم انجام میدیم. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت اگرچه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها. لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بیمثال. برای کسانی که نیروی تجرید و انتزاع و تعقل بالایی ندارن و اهل مکاشفات عرفانی عمیق هم نیستن، باید تصویری از خدا ارائه کرد که برای اونها قابل فهم و قابل درک باشه. برای برانگیختن مردم ساده دل و بی سواد به سوی اخلاقی زیستن و زندگی دینی، ناچار باید به گونه‌ای از خدا سخن بگیم که برای اونها مفهوم و معلوم باشه. به نظر مولانا غرض از این که خدا رو سمیع و بصیر میگن همینه، اینی که در متون مقدس میگن خدا بیناست و خدا شنواست، این نه این که بخوان صفات انسانی رو به خداوند نسبت بدن، این برای اینه که انسانهایی که قدرت خداشناسی متعالی رو ندارن از طریق در واقع تجسم این نکته که خداوند بیناست به احوال او، به احوال اونها دست از کارهای ناشایست بردارن و با ایمان به این که خداوند سخنان اونها رو میشنوه دست از سخنان ناروا بردارن و پشت سر دیگران سخن نگن و سخنان نادرست بر زبان نیارن. این در واقع سمیع و بصیر خوندن خدا یک هدف کارکرد گرایانه داره، به هیچ وجه نمیخواد یک گزاره معرفتی درباره خداوند به ما بده، وگرنه نسبت دادن چنین صفاتی به خدا که اساساً صفات بشری هن از بنیاد کار نادرستی است. از پی آن گفت حق خود را بصیر که بود دید ویت هر دم نظیر، از پی آن گفت حق خود را سمی تا ببندی لبز گفتار شنی، از پی آن گفت حق خود را علیم تا نیندیشی فسادی تو زبیم، نیست اینها بر خدا اسم علم که سیه کافور دارد نام هم. کافور سفیده دیگه، در از قدیم رسم بود که برای سیاه‌پوستان از باب تحکم یا از باب نامیدن اشیا و افراد به نام‌های متضاد سیاه‌پوستان رو کافور می‌نامیدن، همونجوری که نام کافور که یک در واقع شیء سفیده بر یک انسان سیاه‌پوست نشان دهنده حقیقت اون سیاه‌پوست نیست، مولانا میگه صفاتی هم که به خداوند نسبت میدیم فقط از باب اینه که مردم ترغیب بشن به زندگی اخلاقی، وگرنه به هیچ وجه نباید گمان کنیم که این نام‌ها دارن اطلاعاتی درباره خداوند به ما میدن. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نه مثال علت اولا سقیم. خب از این بحث مهم میشه به این نتیجه رسید که در متون مقدس ادیان از جمله در قرآن سخنان متفاوت و احیانا متناقضی درباره خدا وجود داره و یک دلیل مهم این مسئله توجه به تفاوت افق نگاه مخاطبانه. درست اینه که ما هنگام سلوک دینی به تدریج از خدای انسانوار فاصله بگیریم و به سوی خداوند منزه و متعالی پیش بریم. سومین نکته‌ای که میخوام در ارتباط با دین و تصویر از خدا به شما عرض کنم پرهیز از تجزیه خداست. دوستان اگرچه هر دینی بیشتر بر صفات خاصی از خدا تأکید میکنه و یک تصویر رو به عنوان کلان تصویر خدا در نظر میگیره، ولی به ندرت میشه دینی رو پیدا کرد که صرفاً یک تصویر از خدا رو ارائه کنه. در عموم دینها ما با بیش از یک تصویر از خدا روبرو هستیم. نکته در اینجاست که غالب انسانها هنگام مواجهه با متن مقدس دین خودشون از میان تصویرهای متعدد خدا یکی از اونها رو برمیگزینه و به این ترتیب سیمای خداوند رو تحریف میکنه. اجازه بدید که سری به قرآن بزنیم. در قرآن تصویرهای مختلفی از خداوند رو میشه از هم باز شناخت. یک خدای مهربان، یعنی خدایی که مهربان و بخشاینده و پروردگار و کریم و آمرزنده و بخشنده و توبه پذیر و روزی دهنده و پوشنده عیب هاست و بدی ها. دو، خدای عادل و حسابگر، یعنی خدایی که قهار و منتقم و جبار و مهیمن و دارای عذاب شدید و حسابگره و در هنگام اجرای عدالت بیش از اندازه جدی و سختگیر میشه. سه، خدای منزه، یعنی خدایی که شبیه هیچ چیزی نیست، بی نظیر، دور از دسترس فهم و وهم بشره و دارای فاصله عظیم با انسانه و به هیچ رو نمیشه به او نزدیک شد و با او رابطه دوستانهی برقرار کرد. چهار، خدای انسانوار، یعنی خدایی که شنوا و بینا و سخنگوست، دست داره، بر عرش استقرار یافته، به انسان نزدیکه و میشه با او رابطه صمیمانهی برقرار کرد. پنج، خدای قانونگذار، یعنی خدایی که کارش وضع قانون برای تنظیم مناسبات میان انسان هاست در حیطه زندگی فردی و اجتماعی. شش، خدای مالک، یعنی خدایی که ارباب و مالک انسانه و انسان برده و بنده اوست. و هفت، خدای دوستدار، یعنی خدایی که انسان رو دوست داره و انسان میتونه او رو دوست بداره و با او رابطه عاشقانه‌ای داشته باشه. گذشته از این 7 تصویری که به شما عرض کردم، تصویرهای دیگری هم از خداوند در قرآن میشه به دست داد و بر طبق هر کدوم از این تصویرها میشه مدلی برای رابطه انسان و خداوند ترسیم کرد. دوستان عزیزم، نکته در اینجاست که کمتر میشه مسلمانی رو پیدا کرد که همه این تصاویر و صفات رو با هم در نظر بگیره. غالب افراد با توجه به روحیات و پسندهای خودشون بر یک یا چند تا از صفات خداوند تمرکز میکنن و باقی رو نادیده میگیرن و به این ترتیب تصویر خداوند رو تحریف میکنن، به خاطر اینکه تجزیه هر چیزی لزوماً به تحریف اون چیز منتهی میشه. اگر شما آب رو به اکسیژن و هیدروژن تجزیه بکنید، قطعاً دیگه شما با آب روبرو نخواهید بود. آب از ترکیب متناسب این دو پدیده به وجود میاد. به همین ترتیب ما وقتی که سیمای مشعشع و تابان خداوند رو میشکنیم به صفاتی و بعضی از این صفات رو بر میگیریم و بعضی از این صفات رو فرو میهلیم و به اونها بی‌اعتنایی میکنیم، ما با تصویری کج و کوله و ویرانه و نادرست از خداوند روبرو میشیم. شما ببینید کسانی هستن که در سراسر عمر خودشون بر روی منتقم بودن خداوند تمرکز دارن و از خداوند تصویر یک موجود انتقامگر دارن. اونها به هیچ وجه رحمان و رحیم بودن خداوند رو نمیبینن. به همین منوال کسانی هم هستن که فقط روی رحمت و رحمانیت و رحیمیت خدا انگوش میگذارن و بقیه صفات و ویژگی های خدا رو نادیده میگیرن. به نظر میرسه نگاه درست به خدا اونه که جامع همه تصویرهای بالا باشه و هیچ کدوم از اینها رو به عنوان تنها تصویر درست و ممکن از خدا در نظر نگیره، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم جزئی نگری و تجزیه حتما باعث تحریف سیمای هر چیزی و هر کسی از جمله خدا میشه. در اون داستان معروف که یک بار دیگه هم امروز بهش اشاره کردم، مولانا میگه که یک فیلی در تاریکی بود و چند نفر رفتن و قرار بود از طریق لمس کردن این فیل با دستشون این فیل رو بشناسن. اونی که دستش به پای فیل خورد، فیل رو به مثابه ستونی یافت. اونی که دستش به گوش فیل خورد، گمان کرد که فیل باد بزنه. اونی که دستش به پشت فیل خورد، فیل رو یک تخت یافت. و اونی که دستش به خرطوم فیل خورد، گمان کرد که فیل چیزیست مانند یک ناودون. مسئله اینه که افرادی که در تاریکی با فیل روبرو میشن و به شکلی جزئی نگرانه به شناسایی فیل میپردازن، هر کدوم از اونها فیل رو به یکی از اجزای او فرو میکاهن. خب روشنه که چون این روشی لزوماً باعث معرفت نادرست نسبت به فیل میشه. یکی از نقدهای مولانا بر شناخت حسی همینه که شناخت حسی فاقد کلنگریه و از روش تجزیه و آنالیز استفاده میکنه. به همین سببه که بر همه حقیقت دسترسی نداره. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دسترس. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. اینی که میگه دیده کف بر همه او دسترسی نداره، دقیقاً به این نکته میخواد اشاره کنه. دوستان، بیدلیل نیست که در قرآن کریم خداوند هم بی نهایت جدی، حسابگر، پرهیبت و محتشمه و هم بی نهایت مهربان و دوست داشتنی و زیبا. به خاطر اینکه انتخاب هر کدوم از این دو تا تصویر میتونه آسیب‌های بزرگی به حیات مادی و معنوی مسلمان‌ها وارد کنه. اگر خدا فقط دارای مهربانی و محبت بود، بی تردید بسیاری از آدم‌ها با تکیه بر فضل و لطف بی پایان او شونه از زیر بار هر گونه مسئولیتی خالی می‌کردند و به جای اینکه مهربانی او رو برای خودشون تعهد آور بدونن، تنبلی و تناسانی و خوشباشی پیشه می‌کردند. اون داستان معروف رو شاید شنیده باشید. ابوالحسن خرقانی در یکی از مکاشفات عرفانی خودش میگه که خداوند به من گفت ای ابوالحسن، های بوالحسنو، میخوای اون چیزی که از تو میدونم به خلق بگم تا تو رو سنگسار کنن و نابود کنن؟ میگه من گفتم ای بار خدای، میخوای آنچه که از رحمت تو میدونم با خلق مطرح کنم تا دیگه هیچ کس تو رو نپرسته و هر کسی هر کاری که دلش میخواد بکنه؟ میگه از طرف خدا ندا اومد که نه از تو و نه از من، نه تو منو معرفی کن و نه من تو رو معرفی میکنم. این نکته ایست که بسیاری از آدم ها از مهربانی سوء استفاده می کنند و مهربان بودن به جای این که برای اونها تعهد آور باشه بر بیخیالی و سهلنگاری اونها اضافه می کنه. بنابراین در ادیانی مثل دین اسلام روی آن طرف این سکه مهربان بودن هم معرفی شده با شدت و حدت تمام، یعنی خداوند به عنوان موجودی عادل و محتشم و پرهیبت و حسابگر معرفی شده که ترس و خوف او انسان رو در مقام نومیدی و خشیت در واقع نگه می‌داره و باعث میشه که اگر ما یک سره و یک سویه بر صفات جلال خدا تکیه کنیم، انسانها ناامید میشن و میترسن و دست از تلاش و تکاپوی امیدوارانه برای ساختن زندگی خودشون بر میدارن و به کنج غم و اندوه میخزن و همه عمرشون رو به گریه و زاری میگذرونن. بنابراین تکیه تأکید همزمان بر فضل و عدل، خشم و لطف، جلال و جمال و کین و مهر خدا برای اینه که انسان بر روی نقطه بیم و امید استوار بمونه و به یکی از دو سوی این نقطه در نغلطه. مروری کوتاه بر تاریخ 1400 ساله جامعه اسلامی نشون میده که مخاطبان قرآن غالبا بدون اینکه بین این دو تصویر نهایی از خدا جمع کنند، یکی از اونها رو به عنوان تنها تصویر موجود برگرفتن و همه سلوک دینی خودشون رو بر اساس مدلی که مبتنی بر اون تصویره بنا کردن. دکتر خلیفه عبدالحکیم که کتاب درخشانی به نام عرفان مولانا دارن، بعد از اینکه با 12 گزاره قرآنی تصویری از خدا رو معرفی میکنن، نهایتاً مینویسن جنبه‌های گوناگون این تصویر اگر تک تک گرفته شود و به مبالغه درآید، ممکن است که به هر تصور ممکن از خدا که تا به حال به اندیشه و خیال بشر خطور کرده است منجر گردد. خدای اسلام هم شخصی و هم غیر شخصی، هم حاضر در موجودات و هم فراتر از آنهاست. اما آنچه بعدها بر سر این تصور در اسلام آمده ناشی از این امر بوده است که تنها به یک جنبه از این تصویر نگریستن و به زیان سایر جنبه ها بر روی آن زیاده تأکید کردند. عرفان مولانا صفحه 148. مولانا هم در ابیات زیبایی به برخی از تصویرهای خدا در جامعه اسلامی اشاره کرده و بعد با وسعت مشرب خودش همه اونها رو پذیرفته و در عین حال نقد کرده. همچنان که هر کسی در معرفت می کند موصوف غیبی را صفت، فلسفی از نوع دیگر کرده شعر، با حسی مرگفت او را کرده جر، وان دگر در هر دو طعنه می زند، وان دگر از زرق جانی می کند، هر یک از ره این نشانها زندهند، تا گمان آید که ایشان زندهند، این حقیقت دان نه حقند این همه، نه به کلی گمرهانند این رمه. این داوری بسیار داوری واقع بینانه است، چون هر کدوم بخشی از تصویر خداوند رو گرفتن یکسره بر باطل نیستن، اما به خاطر همین گرفتن بخشی کاملا حق هم نیستن. بنابراین نکته بعدی که میخوام عرض کنم اینه که ما باید از تجزیه خداوند پرهیز کنیم و جامع نگرانه و کل نگرانه به صفات او نظر کنیم. برم سراغ چهارمین نکته. چهارمین نکته راجع به ناقص و نیازمند دونستن خداست. در برخی از ادیان خداوند همچون موجودی نیازمند و ناقص در نظر گرفته میشه، اگرچه بر این نکته در هیچ دینی تاکید نشده که خدا نیازمند و ناقصه، اما نوع سلوکی که در اون دین وجود داره نشون میده که پیشفرض اون سلوک دقیقاً همین بوده که خداوند موجودیست نیازمند و ناقص که تحت تأثیر رفتارهای انسان قرار میگیره. یعنی انسانها میتونن با کارهای خوب خودشون خدا رو خوشحال کنن و پاداشهای کلانی از او دریافت کنن و با کارهای زشتشون میتونن خداوند رو خشمگین کنن و او رو به انتقام گرفتن برانگیزن. به این ترتیب خداوند به موجودی ناتوان و لجباز و زودرنج و تنگ نظر و عقده‌ای تبدیل میشه. این تصویر درست نیست دوستان عزیزم، به خاطر اینکه آفریدگار آسمان‌ها و زمین‌ها، آفریدگار 1 بیلیون کهکشان انقدر حقیر و بیچاره نیست که به خاطر گناهان انسانها منفعل و برافروخته و آزرده خاطر بشه. حقیقتا اگر خدا چنان موجود حقیریه که تحت تأثیر کارهای ما انسانها قرار میگیره، نه تنها نباید به او مؤمن باشیم، بلکه شایسته است با همه وجود از او اعلام انزجار و براءت کنیم. ابوبکر واسطی، عارف بزرگ مسلمان، با شجاعت تمام به این حقیقت بزرگ اشاره کرده. یکی از درخشانترین سخنانی است که در فرهنگ ما راجع به خدا با نهایت شجاعت گفته شده. ابوبکر واسطی میگه: بیزارم از آن خدا که به طاعت من از من خشنود میشود و به معصیت من از من خشم میگیرد. به به، دوستان، جمله درخشانی است واقعا. بیزارم از آن خدایی که به طاعت من از من خشنود می شود و به معصیت من از من خشم می گیرد. پس او خود در بند من است تا من چه می کنم. او منتظره که ما کار بدی انجام بدیم برنجه و منتظر کار نیکی انجام بدیم و خوشحال بشه. تذکرت الاولیا، صفحه 744. حقیقتاً ساحت قدسی خدا منزه از این که اعمال ما باعث خشم یا خوشنودی خدا بشه. به نظر میرسه که اگر در قرآن و روایات بر عذابهای الهی تأکید شده و این تأکید مستلزم انسانوار بودن خداونده، بیشتر از اون جهته که غالب انسانها توانایی ارتباط برقرار کردن با خداوند منزه بیچگونه متعال رو ندارن. وگرنه آفریدگار این همه کهکشان چرا باید اینقدر حقیر باشه که گناه من هرقدر بزرگ بتونه اعصاب او رو به هم بریزه و او رو از کوره به در ببره؟ این پیشفرض نادرست، یعنی خدا رو ناقص و نیازمند دونستنه، که باعث میشه ایمان به او به شکل یک تکلیف اجباری در بیاد. دوستان، خیلی نکته مهمه، لطفاً تا میتونید بهش دقت کنید. در برخی از دینها که گویا خدا رو موجودی نیازمند و وابسته به انسان میدونند، ایمان به خدا چنان ارزش و اهمیتی پیدا میکنه که تمام اخلاقهای نیک، حتی همه عبادات، بدون ایمان به او هیچ ارزش و اعتباری ندارن. و در مقابل، ایمان به خدا بدون هر گونه فضیلت اخلاقی باعث رستگاری میشه. مسئله اینه دوستان عزیزم که ایمان به خدا یک پیشنهاد یا یک فرمان تخلف ناپذیر. اجازه بدید که من با مثالی موضوع رو روشن کنم. فرض کنید یک پزشک دانش بسیار عمیق و گسترده‌ای درباره بدن انسان داره. او میدونه بدون هیچ گونه ادعا و تهدید نامتعارفی دانش خودش رو به دیگران عرضه کنه و از اونها بخواد که طبق دانش او رفتار کنن تا بدن سالم و بانشاتی داشته باشن. افراد مختارن در کمال آزادی و آگاهی پیشنهاد او رو بررسی کنن، آزمایش کنن و طبق اون زندگی کنن و نتایج رو بررسی کنن. اگر دیدند عمل به دانش اون پزشک زندگیشون رو بهتر میکنه و تنی سالمتر و بانشادتر به اونها تقدیم میکنه، خب تصمیم میگیرن که از اون به بعد هم در کمال آزادی و آگاهی طبق دانش او زندگی کنن. این یک روشه که پزشک دانشش رو به عنوان پیشنهادی برای آزمودن در اختیار مخاطبان خودش قرار میده. روش دیگر هم اینه که این پزشک بیاد با انواع تهدیدها و تشویقها دیگران رو مجبور کنه به دانش او اعتراف کنن و حرفهای او رو بپذیرن و اگر این کار رو نکنن حتما اونها رو تنبیه کنه. حتی اگر افراد از راه‌های دیگری بتونن بدن سالم و بانشاتی داشته باشن، باز هم این پزشک اونها رو تخطئه کنه و با انواع تهدیدها مجبورشون کنه که صرفاً از دانش خود او استفاده کنن. دوستان، درباره همه امور زندگی قضیه به همین منواله و میشه در اونها یکی از این دو روش رو به کار بست: روش پیشنهاد یا روش فرمان تخلف ناپذیر. در میان ادیان هم ما با چنین وضعیتی روبرویم. برخی از ادیان محتویات خودشون رو، از جمله ایمان به خدا رو، به عنوان پیشنهادی برای یک شیوه زندگی بهتر در اختیار انسانها قرار میدن و از اونها میخوان که آزادانه طبق اون روش زندگی کنن و اگه دیدن با اون روش زندگیشون بهتر شد، اون وقت مختارن که به همون روش زندگی کنن. بودا دقیقا اینجوری بود. بودا هیچگاه از دیگران نمیخواست به او ایمان بیاورند. اصلا ایمان به بودا یا ایمان به هر چیزی در آیین بودا به هیچ وجه وجود نداره. بودا فروتنانه یافته های خودش رو به دیگران عرضه میکرد و از اونها میخواست که اون یافته ها رو بیازمایند، اگر اونها رو سودمند دیدند بر اساس اونها زندگی بکنند. در اینجا خبری از ایمان به عنوان مهمترین رکن زندگی دینی، اون هم رکنی اجباری و تخلف ناپذیر در بین نیست و شخص میتونه آزادانه پیشنهاد پیشوا رو بپذیره یا رد بکنه. اما در بسیاری از ادیان ما با وضعیتی دیگه روبرویم. در این قبیل ادیان ایمان نه به عنوان پیشنهادی آزادانه و اختیاری برای یک سبک زندگی، بلکه به عنوان امری الزامی و اجباری و تخلف ناپذیر در نظر گرفته میشه و افراد ناگزیرن بدون کمترین حق انتخابی اون رو بپذیرن و طبق اون زندگی کنن و اگر چنین نکنن تنبیهات سخت دنیوی و اخروی در انتظار اونهاست. دوستان، به نظر من میرسه که تبدیل کردن ایمان به خدا به یک امر اجباری و تخلف ناپذیر و اون رو از شکل یک پیشنهاد فروتنانه برای سنجیدن و آزمودن خارج کردن، آسیب‌های فراوانی به زندگی دینی وارد می‌کنه. تبدیل پیشنهاد به تهدید می‌تونه از بی‌اعتمادی به محتوای دعوت سرچشمه بگیره. کسی که به سودمندی و ارزشمندی سخن خودش و دعوت خودش ایمان داره، امکان نداره از تهدید و تنبیه به عنوان ضمانت‌های اجرایی استفاده کنه. به هر حال کیفیت بالا و سودمندی بهترین تبلیغ برای هر کالایی هستن. عموم انسان‌ها اگر منفعتی در چیزی ببینن بدون هیچ تهدید و تنبیهی جذب اون میشن. به تعبیر قرآن کریم، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، چیزی که برای انسان‌ها سودمند باشه باقی میمونه. من گمان میکنم یکی از کارهایی که عالمان دینی در جامعه ما باید انجام بدن اینه که به آیه لا اکراه فی الدین عمل کنن. لا اکراه فی الدین یعنی این که ایمان از مقوله امور اجبارپذیر نیست. ایمان باید انتخاب بشه، ایمان باید برگزیده بشه. به هیچ وجه قلب انسان در حیطه اجبار و زور نمی گنجه. اگر به المیزان مراجعه بفرمایید، مرحوم طباطبایی دقیقا همین تفسیر رو از لا اکراه فی الدین ارائه می کنند. یعنی لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین یعنی این که ایمان از مقوله امور قلبی است و قلب از حیطه همه اجبارها خارجه. علمای دینی ما به نظر من یکی از مهمترین خدماتی که باید به دین بکنند در زمانه ما اینه که ایمان به خدا رو از هر گونه جنبه تهدیدآمیز و الزام‌آور باید خارج کنند و با اعتماد به سودمندی محتویات دین خودشون اون رو در قالب یک پیشنهاد فروتنانه به دیگران عرضه کنند و بقیه کارها رو به مخاطبها واگذارند. اگر دیگران دین رو سودمند بیابن و از طریق اون کیفیت زندگیشون بهبود پیدا کنه، حتما با شور و شوق به اون روی میارن و مطابق اون زندگی میکنن. من به نظرم میرسه تبدیل کردن ایمان به یک ایمان به خدا به یک امر اجباری تخلف ناپذیر در واقع به معنای ناقص و نیازمند جلوه دادن خداست. گویی خداوند به ایمان ما محتاجه و گویا خداوند نقصی داره که ایمان ما اون نقص رو کامل میکنه. من فکر میکنم پیشفرض این نظر بدون تردید همینه که خدا به ایمان ما نیاز داره و بی ایمانی ما باعث رنجش خاطر او میشه. به تعبیر قرآن، سبحان الله اما یصفون یا اما تصفون. کسانی که چنین به خدا نگاه میکنن گویا بر این باورن که ایمان ما به سود خداست نه به سود ما، و البته هر دو پیشفرض نادرستن. ایمان دینی اگر سودی داشته باشه برای انسان نه برای حضرت حق. این خطای معرفتی درباره خدا ممکنه که از ذات یک دین سرچشمه بگیره و ممکن هم هست که در طول تاریخ پیروان متعصب و جاهل دین چنین در واقع تصوری رو پدید بیارن. به نظر میرسه که هرگاه دین به یک نهاد اجتماعی تبدیل میشه، پیروان اون دین خواه ناخواه در ورطه چنین خطایی میفتن. روشنه که نتیجه ناگزیر چنین فکری اینه که خدا باید آنگونه که دین من میگوید پرستیده شود، وگرنه ایمان به او از بنیاد خطاست. و این دقیقا یکی از علل اختلافهای دینی و جنگهای مذهبیه. استاد ویکتور فرانکل صاحب کتاب ارجمند انسان در جستجوی معنا کتاب دیگری دارند به نام انسان در جستجوی معنای غایی. در این کتاب به درستی چنین میگن: اغلب نمایندگان دین نهادینه شده خدا را طوری تصویر میکنند که در درجه اول علاقمند است مورد اعتقاد باشد. خیلی جمله تکان دهنده است. ما ناخواسته و ناآگاهانه داریم خدایی رو معرفی میکنیم که علاقه داره ما به او اعتقاد داشته باشیم و اگر چنین نکنیم ما رو تنبیه خواهد کرد. این جز این که خداوند رو موجودی حقیر و ذلیل و ناقص و نیازمند جلوه بدیم هیچ معنای دیگری نداره. خدا رو طوری تصویر می کنند که در درجه اول علاقمند است مورد اعتقاد باشد و با دقت تمام اصرار دارد کسانی که به او اعتقاد دارند وابسته به کلیسایی خاص باشند. عجیب نیست که نمایندگان دینی از این دست طوری رفتار می کنند که انگار وظیفه اصلی گروه و فرقشان نادیده گرفتن یا کنار زدن گروه ها و فرقه های دیگر است. انسان در جستجوی معنای غایی، صفحه 29. دوستان عزیزم، همواره باید این پرسش رو در ذهن داشته باشیم که آیا ایمان به خدا و سلوک دینی به سود خداست یا به سود انسان؟ من فکر میکنم از این پرسش همواره باید به عنوان معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی همه باورها و کارها استفاده کنیم. در این که خدا بی نیاز مطلقه و کامل محضه تردیدی نیست، اما بسیاری از کارهایی که مؤمنان در ادیان گوناگون و از جمله در دین اسلام انجام میدن دقیقاً مبتنی بر این پیش‌فرضه که خدا ناقص و نیازمنده و شادی و خوشنودی او کاملاً به کارهای ما بازبسته است. اجازه بدید که من چند دقیقه درباره یک پدیده بسیار عجیب در دنیای دینی خودمون صحبت کنم و اون پدیده عبادت استیجاری است، یعنی عبادت اجاره‌ای. در فرهنگ ما برای شخص مرده نماز و روزه و حج و دیگر عبادات رو میخرند، یعنی به کسی پول میدن تا به جای کسی دیگه که از دنیا رفته عبادتی رو انجام بده و به این ترتیب گمان میکنن که خداوند ثواب اون عبادتهای خریداری شده رو به شخص مرده میده و او رو به بهشت میبره. خواهش میکنم برای چند دقیقه به این پدیده شگفت‌آور توجه کنید و پیش‌فرض‌های این پدیده رو در ذهن خودتون بررسی کنید. منظورم پیش‌فرض‌های الهیاتی و خداشناختی این پدیده است. گویا پیش‌فرض این کارها اینه که خدا به فلان مقدار عبادت از یک شخص خاص نیاز داره و باید به هر شکل ممکن اون مقدار عبادت به خداوند تحویل داده بشه تا موجبات خوشنودی خداوند فراهم بیاد. حالا دیگه مهم نیست چه کسی این کار رو انجام میده. اگر خود شخص نتونست عبادتهاش رو انجام بده، حتی اگر کسی دیگری پول بگیره و این عبادت رو انجام بده و به خدا تحویل بده، کافیه. این نگاه به عبادت به کلی مبتنی بر ناقص و نیازمند و ساده لوح بودن خداونده و خداوند رو تا حد یک کاسب سودجو پایین میاره. مسئله اینه که برگردیم به سوالی که مطرح کردم که عبادت برای انسان سودمنده یا برای خدا. بی هیچ تردیدی پیش‌فرض نظریه عبادت استیجاری اینه که عبادت ما به درد خدا میخوره، نه به درد خود ما، در حالی که مطلب دقیقاً برخلاف همینه. عبادت تنها به درد انسان میخوره و برای انسان مفیده، همونطور که ورزش کردن من فقط به درد خود من میخوره و اگر من ورزش کنم مربی من سلامتی و نیرومندی و نشاط پیدا نمی کنه. فرض کنید که یک کسی در طول عمر خودش ورزش نکرده، بعد اگر به کسی دیگه پول بدیم که به اندازه 20 سال به جای او ورزش بکنه، آیا این ورزش اجاره‌ای باعث سلامتی و نیرومندی و نشاط اون شخص میشه یا نه؟ قطعا نه. فرض کنید یه فرزندی 20 سال به پدر و مادرش احترام نذاشته و به اونها سلام نکرده. خب حالا اگر بیاد به یه کسی پول بده و بگه لطفاً به اندازه 20 سال برو به پدر و مادر من سلام کن به جای من، آیا این کار باعث رشد اخلاقی فرزند میشه؟ آیا باعث تحکیم مودت و محبت میان پدر و مادر و بچه میشه و رابطه بچه با پدر و مادر رو اصلاح میکنه؟ قطعاً خیر. عبادت عملیه که باید آگاهانه، آزادانه و خالصانه انجام بگیره و باعث رشد و پیشرفت شخص بشه و صفای باطن و نورانیت درون برای او به ارمغان بیاره. حالا چطور ممکنه که این کمال معنوی از طریق عبادت استیجاری به دست بیاد؟ بنابراین بی تردید پیش فرض عبادت استیجاری نه کمال معنوی شخص بلکه رضایت خداست و پیش فرض این نگاه چیزی جز ناقص و نیازمند بودن خداوند نیست. همین نگاهی که باعث میشه شخص همه عمر خودش رو صرف تباهکاری و هرزگی کنه و بعد وصیت کنه که با بخشی از پولهای او براش عبادت بخرن تا خداوند او رو ببخشه و بیامرزه. این تصویرها دوستان عزیزم تماما باطلن و ما باید تصمیم بگیریم این قبیل تصویرها رو از خداوند کنار بگذاریم. تردیدی وجود نداره که این باور نادرست به دین اسلام اضافه شده. در قرآن کریم و سنت پیامبر خبری از این مسئله وجود نداره. در قرآن کریم صریحاً می‌خونیم ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعاً فان الله لغنی حمید، اگر شما و هر که در روی زمین است همگی کافر شوید بیگمان خدا بی‌نیاز و ستود صفات است. با ترجمه استاد فولادوند سوره ابراهیم آیه 8. این تصویر از خدا که خدا رو کاسبی ناقص و نیازمند و سودجو جلوه میده کجا؟ و تصویر اون خدای لاابالی که اگر همه کائنات کافر بشن گردی بر دامن کبریای او نمیشینه کجا؟ مولانا از زبان خدا هنگام مواجهه با خطاهای بیشمار یک انسان گناهکار اینطور میگه: لاابالیوار آزادش کنیم وان خطاها را همه خط برزنیم، لاابالی مرکزی را شد مباه کش زیان نبود ز قدر و از صلاح، آتشی خوش برفروزیم از کرم تا نماند جرم و زلت بیش و کم، آتشی که از شعله اش کمتر شرار می بسوزد جرم و جبر و اختیار، شعله در بنگاه انسانی زنیم خار را گلزار روحانی کنیم، ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا یصلح لکم اعمالکم، خود چه باشد پیش نور مستقر کر و فر اختیار بلبشر. این نگاه کجا و اون نگاه که خداوند رو حاجتمند و ناقص جلوه میده و او رو شادی و غم او رو به اعمال انسان وابسته میکنه کجا؟ دوستان واقعا بیشتر این نقدها متوجه خود ادیان نیست. بسیاری از تصویرهایی که از خدا در دامن یک دین وجود داره توسط پیروان اون دین ساخته شده. حقیقتا سرنوشت غالب ادیان، همه ادیان به نظر من این بوده که به قدری در طول تاریخ بر اونها افزوده شده و از اونها کاسته شده که حتی پیامبران اون دینها اگر بعد از چند قرن اون دینها رو ببینن به هیچ وجه نمیتونن تشخیص بدن این همون دینیه که اونها آوردن و بنیان گذاشتن. شاعری نکته سنج که متاسفانه نتونستم نام او رو پیدا کنم و به نظر میرسه که این شعرهایی که مال ایشونه در مخزن الاسرار نظامیه ولی چونی نیست، به زیبایی تمام خطاب به پیامبر اسلام گفته دین تو را در پی آرایشن، در پی آرایش و پیرایشن، بس که ببستن برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. ولی نکته در اینجاست که دوستان به هیچ وجه نمیشه کارنامه تاریخی یک دین رو از اصل اون دین جدا کرد، به خاطر اینکه کارهای مؤمنان در طول تاریخ به تدریج به سنت‌های دینی تبدیل میشن و بر شکلگیری اذهان آیندگان درباره خدا تأثیر میذارن. به همین خاطره که تصویرهای نسلهای بعدی از خدا تا حد زیادی تحت تأثیر سنت‌های دینی گذشتگانه، حتی اگر این سنت‌ها سرتاپا جعل و تحریف باشن. پنجمین نکته‌ای که در ارتباط با دین و تصویر از خدا عرض می‌کنم راجع به اینه که ایمان به خدا برای بهبود کیفیت زندگی انسانی که من باز هم بهش اشاره کردم. دوستان عزیزم یکی از مسائلی که هنگام بحث از خدا باید همواره مورد توجه قرار بگیره اینه که ایمان به خدا برای بهبود کیفیت زندگی انسانه، نه اینکه انسان قربانی بشه برای دین خداوند. بسیاری از دینداران حاضرند همه انسانها رو در راه خدا قربانی کنند و برای دفاع از خدا آمادند که به انسانها حمله کنند. باید بدونیم که این کار در واقع نقض غرضه. همواره به خاطر داشته باشیم که خدا بی نیاز مطلق و کامل مطلقه و به هیچ چیزی از جمله به ایمان بشر و عبادات او نیاز نداره. بنابراین ایمان دینی هر فایده‌ای که داره برای انسانه نه برای خدا. خدا نه از آفرینش سودی میبره و نه از اجرای دستورهاش توسط انسان طرفی برمیبنده. در این معامله هر سودی که وجود داره از آن انسانه و بس. مولانا از زبان خدا میگه، میگه هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه، من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. نه نیایش ما سودی به حال خدا داره، نه عبادت ما، نه تسبیح ما، اینها همه به سود خود ما هستن. اگر همه کائنات خداوند رو بپرستن برای او سودی نداره، و اگر همه موجودات کفر پیشه کنن گردی بر دامن کبریای او نمیشینه. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است، آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند، نه برای آن که تا سودی کنم و از برهنه من قبایی برکنم. بنابراین دوستان، موقع سخن گفتن از خدا باید همواره به مصالح و منافع بشر توجه کنیم، نه منافع خدا، به خاطر اینکه خدا بالفعل دارای کمال مطلقه و به هیچ چیزی نیاز نداره. این که در سوره مبارک توحید میگه که الله الصمد، در باید صمد خیلی نظریات زیادی وجود داره. یکی از نظریات اینه که صمد یعنی موجودی که فعلیت محض باشه، یعنی هیچ قوه‌ای در او وجود نداره، یعنی سرتاپا کمال مطلقه. بنابراین چنین موجودی نیاز نداره که ما بخوایم از منافع او دفاع بکنیم. اگر در قرآن از یاری کردن خدا و قرض دادن به خدا سخن به میون اومده، بیگمان منظور از اون یاری کردن مظلومان و قرض دادن به نیازمندانه، وگرنه خداوند نیازی به کمک و نیازی به قرض نداره. این نکته باید همواره مورد توجه کسانی قرار بگیره که گمان میکنند خدا به دفاع ما نیاز داره، و ما باید برای دفاع از خدا انسان رو بر زمین بکوبیم. این واقعا پیش‌فرض نادرستی است. به همین خاطره که مثلا اشاعره برای اینکه از اختیار و قدرت مطلق خدا دفاع کنن، راهی پیدا نمی کنن جز اینکه اختیار و آزادی و قدرت انسان رو نادیده بگیرن. یا کسانی هستن که برای اینکه از فرمانهای خداوند دفاع کنن، انسانها رو قربانی می کنن. ما باید بدونیم که واقعا اینها بدفهمیدن ماجراست. خداوند نه نیازی به ما و عبادات ما داره و نه اینکه نقصی در وجود او داره که میخواد با ما کامل بشه. اگر هم او دستوری میده و اگر کاری هم انجام میده و از ما مطالبه ای داره، تماما به خاطر اینه که اون به سود ماست. بنابراین ما باید همواره به این موضوع توجه بکنیم که حقیقتا خداوند نیرومند و دانا و تواناست و نیازی به دفاع ما نداره. این انسان بیچاره وامانده است که ما باید به فکر او باشیم و برای نیکبختی و رشد و آرامش او کاری بکنیم. دوستان، بحثمون رو امیدوارم گم نکرده باشید. داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم که چه عواملی باعث شکل‌گیری در واقع تصویرهای ما از خدا میشن. یکی رو که دیروز عرض کردیم ویژگی‌های شخصیتی ناشی از تفاوت‌های فردی بود، یکی هم دین بود. سومین بخش رو هم به اختصار عرض کنم و بحث امروز رو به پایان برسونم. سومین عاملی که به نظر میرسه در شکلگیری تصویر انسان از خدا سهیم و دخیله، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه است. جامعه‌ای که شخص در اون به دنیا میاد و در اون زندگی میکنه، در شکلگیری تصویری که از خدا داره و همچنین در شکلگیری الگویی از رابطه‌ای که با خدا برقرار میکنه نقش فراوان دارن. یعنی شخص تصویر خودش از خدا رو تا حدی از اقلیم، جامعه، خانواده، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط خودش میگیره. بنابراین تحلیل تصویرهایی که افراد از خداوند در ذهن دارن میتونه یک چشماندازی باشه به طرف جامعه شناسی، و تحلیل الگو یا الگوهایی که از رابطه انسان و خدا در یک جامعه وجود داره میتونه راه ببره ما رو به درون ساختار اون جامعه و کلیدهای مطمئنی برای شناختن اون جامعه در اختیار ما قرار بده. در یک جامعه فئودالی که پایه اون بر اساس رابطه ارباب و رعیت، مهمترین الگوی رابطه انسان و خدا هم همین الگوی رب و عبده. یعنی در این قبیل جوامع مهمترین تصویری که از خدا وجود داره تصویر ربه، یعنی اینکه خدا به عنوان یک ارباب در نظر گرفته میشه، به عنوان یک مالک بزرگ، به عنوان یک زمیندار بزرگ، و انسانهای دیگه در واقع برده ها و بنده ها و خادم های او هستند. در این قبیل جوامع خدا اربابیه که همه چیز مال اوست و انسانها هم بندگان او هستند، بندگانی که برای او کار میکنند و در خدمت او هستند. در این قبیل جوامع الگوی رابطه انسان و خدا مبتنی است بر عبودیت و بندگی، اما در جوامعی که دارای نظام شاهی و سلطنتی هستند طبعا خدا به شکل شاه یا سلطان تصویر می شود و انسانها هم بنده های او یا شهروندان شهر او هستند، و در جامعه‌ای که بر انسان گرایی و حقوق بشر استواره طبیعتاً مدل رابطه انسان و خدا نمیتونه مبتنی بر عبودیت باشه. برای اینکه نقش عوامل محیطی در شکل گیری تصویر افراد از خدا رو بهتر بشناسیم، اجازه بدید که یک مقایسه مختصری بین تصویر خدا در مثنوی و قرآن داشته باشیم. دوستان وقتی میام عوامل محیطی، همون چند نکته‌ای که گفتم تو ذهنتون بیاد، یعنی ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی و آموزشی یک جامعه به علاوه اقلیم، همه اینها رو با هم میگیم محیط. برای اینکه بتونیم نقش عوامل محیطی در شکل گیری تصویر افراد از خدا رو بشناسیم، میتونیم تصویر خدا رو در مثنوی و قرآن کریم با هم دیگه مقایسه کنیم. خیلی جالبه که در قرآن کریم خدا هیچگاه به شکل یک سلطان یا شاه معرفی نشده. در سراسر قرآن تنها 5 بار از خدا با عنوان ملک یا پادشاه نام برده شده که اون هم بر طبق اختلاف قرائات در مواردی میشه این ملک رو مالک خوند، از جمله در همین سوره حمد که در بعضی از قرائت ها به صورت مالک یوم الدین اومده و در بعضی از قرائت ها به صورت ملک یوم الدین. به هر حال 5 بار در قرآن کریم از خداوند با نام ملک یعنی پادشاه یاد شده، 12 بار هم از خدا با عنوان مولا یاد شده، اما در قرآن برای یاد کردن از خدا بیش از 900 بار از کلمه رب استفاده شده. من به نظرم میرسه که این مسئله به وضعیت اجتماعی عربستان در هنگام نزول قرآن ارتباط داره و خدا در قرآن رب نه ملک یا سلطان، به خاطر اینکه در اون محیط فئودالی این ارباب ها و زمینداران بزرگ بودند که قدرت و ثروت رو در اختیار داشتند و بر دیگران یعنی بر بنده های خودشون به شکل مطلق العنانی سیطره داشتند. اما در کشوری مثل ایران که همواره نظام شاهنشاهی و سلطنتی داشته و همه امور در دست پادشاه بوده، معلومه که مهمترین تصویر از خدا تصویر پادشاه یا سلطانه، نه تصویر ارباب. در کشور ما همواره مهمترین و برجسته‌ترین فرد شخص پادشاه بوده و همه اختیارات و امکانات در دستان او قرار داشته و او در جایگاهی بلافاصله بعد از خدا قرار داشته. بنابراین در نظر مردمان کشور ما بهترین نماد برای خدا پادشاه بوده. مولانا هم از این قاعده مستثنا نیست و با اطمینان میتونم بگم که یکی از 2 کلان تصویر مهمی که مولانا از خدا داره تصویر پادشاه یا سلطانه. کلمات شاه، پادشاه، شاهنشاه، شهنشاه و نظایر اونها بیش از 800 بار و کلمه سلطان بیش از 340 بار فقط در دیوان شمس به کار رفته. خب البته در همه این موارد منظور از شاه یا سلطان خدا نیست، ولی در غالب اوقات مولانا از خدا با عنوان شاه یا سلطان یاد کرده. مولانا از کلمه شاه و دیگر واژه‌های مربوط به حوزه معنای اون برای خدا در ترکیب‌های از این دست استفاده کرده: شاه جسم و جان ما، شاه من، شاه ما، شاه مهین، شاه بشر، شاهنشاه قاهر، شاه فرد، شهنشاه بقا، شاه شاهان، شاه جان، شاه حیات انگیز، شاه جهان، شاه جان افزا، شاه خسروان، شاه عشق، شهنشاه کامیار، شاه حقایق، شاه خوبان. این فرست بازه، من به همین مقدار اکتفا میکنم. و در ترکیب‌های دیگه ای از خداوند با عنوان سلطان یاد میکنه: سلطان بشر، سلطان ازل، سلطان ما، سلطان من، سلطان سلطانان، سلطان غیب، سلطان وحید، سلطان بی همتا، سلطان سخاوت خو، سلطان بی علت، سلطان دو کون، سلطان عشق، سلطان خوبان، سلطان بیچون. در برابر شاه بنده یا گدا یا حشم وجود داره. بنابراین اگر خدا رو شاه بدونیم، انسان‌ها ناگزیر بنده خدا یا گدای خدا یا حشم خدا خواهند بود. انشاءالله من در جلسه‌ای که راجع به تمثیل‌های مولانا برای تبیین رابطه انسان و خدا صحبت می‌کنم به این موضوع برمیگردم. بدون هیچ تردیدی میشه گفت که الگوی پادشاه بنده یا پادشاه گدا در کنار الگوی عاشق و معشوق مهمترین الگو برای تبیین رابطه انسان و خدا در دیوان شمس و مثنویه. مولانا از عناصر بسیار فراوان و متنوعی که در رابطه میان پادشاه و بنده وجود داره به خوبی برای توضیح دادن رابطه انسان و خدا استفاده کرده. جالب اینجاست که مولانا از کلمه رب حدود 120 بار استفاده کرده که در قالب موارد این کلمه در ضمن عبارات قرآنی اومده یا در ضمن تعبیر یا رب. بنابراین با اطمینان میشه گفت که کلمه رب در دیوان شمس بار عاشقانه نداره و مولانا موقع سخن گفتن عاشقانه از خدا از این تعبیر استفاده نمی‌کنه. کلمه مولا هم کمتر از 7 بار در دیوان شمس برای خدا اومده. بنابراین کلمه مولا در دیوان شمس کلمه مهمی نیست، کلمه کلیدی نیست. در قالب غزل‌های مولانا و در مثنوی برای سخن گفتن از خدا از کلمات شاه و سلطان و دیگر واژه‌های مربوط به حوزه معنای اونها استفاده شده. همونطور که عرض کردم به نظر میرسه این مسئله که در قرآن بیش از 900 بار خدا رب نامیده شده و در دیوان شمس بیش از 1000 بار خدا پادشاه خونده شده ناشی از 2 محیط فرهنگی متفاوته. یکی محیطی که در اون نظام ارباب و رعیت رایج بوده و دیگری محیطی که دارای نظام شاهنشاهی بوده. من این مثال قرآن و مثنوی رو عرض کردم برای اینکه خدمت شما عرض کنم محیطی که شخص در اون به دنیا میاد، اقلیم اون محیط، سیاست اون محیط، اقتصاد اون محیط، صنعت اون محیط، آموزش و پرورش اون محیط و نظام خانوادگی اون محیط بر روی تصویری که اون شخص از خدا داره در واقع تأثیر قاطع داره. به همین منوال در جوامع صنعتی تصویرهای انسانها از خدا فرق میکنه. در جوامع مدرن تصویرهای انسانها از خدا فرق میکنه. در جوامع پست مدرن این تصویرها متفاوت میشه. در عصر کشاورزی افراد تصویر خاصی از خدا داشتند. در عصر قارنشینی، عصر سنگی و در عصرهای دیگه افراد گونه دیگه در روی خدا فکر میکردن. بنابراین دوستان ما اگر بخوایم بفهمیم که چرا تصویرهای انسانها از خدا متفاوته 3 دسته عامل رو باید در نظر بگیریم. یکی ویژگیهای شخصیتی هر فردی که در واقع ناشیست از یگانه و منحصر به فرد بودن او. دوم دینی که شخص در دامن اون دین پرورش پیدا کرده و سوم محیطی که شخص در اونجا پرورده شده و بالیده. میتونستم دین رو هم به عنوان یک در واقع جزء مهم فرهنگ در ضمن بخش سوم بیارم، ولی به خاطر اهمیتی که داشت ترجیح دادم که اون رو جدا کنم و به عنوان یک عامل جداگانه در نظر بگیرم. اگر این 3 دسته عامل رو در نظر بگیریم و عوامل دیگری که من یا فرصت نشد مطرح کنم یا به ذهنم نرسید، اون وقت میتونیم سرچشمه های شکلگیری تصویرهای خدا رو در نزد افراد مختلف در جوامع گوناگون بررسی کنیم و در واقع به شکل قاطع و قانع کننده درباره اونها نظر بدیم. امیدوارم که این بحث که در 2 نوبت به شما تقدیم شد برای شما مفید بوده باشه. از شما خواهش میکنم که نقدها و نظراتتون، پیشنهاداتتون و سوالاتتون رو یادداشت بکنید و انشالله در جلسه‌ای که برای پرسش و پاسخ اختصاص خواهیم داد لطف کنید اونها رو مطرح کنید تا با همدیگه درباره اونها صحبت کنیم. من بحث خودم رو به پایان میرسونم. امیدوارم طاعات و عبادات شما مایه روشنایی جانتون، مایه تقربتون به حقیقت، مایه برکت یافتن بیش از پیش وجودتون بشه و انشاءالله سر تا پای وجودتون غرق نور حق باشه، آرامش و امید و شادی نصیب همیشگی شما باشه. همه شما دوستان عزیز رو به خداوند مهربان میسپارم.